اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را به توجه می رسانیم. قرار است اجلاس سران اتحادیه اروپا در اواخر این هفته به هدف تأکید بر استقلال انرژی این اتحادیه از روسیه و تقویت دفاع جمعی آن برگزار گردد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکار ما احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. ترکیه روز جمعه 11 مارس میزبان نشست بازتعریف دیپلماسی است. بر اساس اجندای این نشست، یک ساعت برای بحث در مورد وضعیت افغانستان اختصاص داده شده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حکومتی که نتوانسته مشروعیت بین المللی را تا کنون کسب کند، نیز دعوت شده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته که آقای متقی در رأس یک هیئت بلندپایه به ترکیه سفر کرده است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز در توییت نشست که وی برای شرکت در مجمع دیپلماسی انتالیا که از تاریخ 11 تا 13 مارچ در انتالیای ترکیه برگزار می‌گردد شرکت می‌نماید. وی افزوده است که از میزبانی ترکیه تشکر میکنم و مشتاقانه منتظر گفتگو با شرکای مهم در رابطه با تعامل بین المللی با افغانستان هستم. از سوی دیگر، قرار است چین در اواخر ماه مارچ میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه در مورد افغانستان باشد. نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه با محوریت مسئله افغانستان با میزبانی چین در اواخر ماه روان میلادی برگزار خواهد شد. این سومین نشست وزیران کشورهای منطقه است که در مورد بحران افغانستان طی کمتر از 7 ماه برگزار می شود. کویت می گوید که $5 میلیون از طریق اداره های سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به افغانستان کمک خواهد کرد. شیخ صباح الخالد الحامد الصباح، صدر اعظم کویت، در نشست دیروز کابینه‌اش از این تصمیم خبر داد. وضعیت بشری در افغانستان از مدت هاست نگران کننده خوانده شده است. یک مقام قطر که کشورش میزبان دفتر سیاسی طالبان است، افزون به ابراز نگرانی در مورد وضعیت در افغانستان، از طالبان خواسته است که به تبعیض علیه زنان در افغانستان پایان دهد. اوهارل سویدی، سرپرست مأموریت دائمی قطر در ژنو، در 49 نشست شورای حقوق بشر گفته است که کشورش به خاطر چیزی که در گزارش کمیشنر عالی شورای حقوق بشر در مورد افغانستان گفته شده نگران است. در این گزارش وضعیت در افغانستان نگران کننده خوانده شده است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز سه شنبه در تویترش نوشت که حکومت آنها به رعایت حقوق شرعی زنان متعهد است. آقای مجاهد افزوده است که از حقوق زنان افغانستان حفاظت و دفاع می کنند. شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. وزرای خارجه روسیه و اوکراین روز پنجشنبه پس از 2 هفته جنگ اولین گفتگوی رویاروی خود را در بهبوبه خشم بین المللی از بمباران شفاخانه کودکان توسط مسکو برگزار کردند. به گفته کیف، 3 نفر از جمله یک دختر جوان در آن حمله کشته شده اند. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
اما دیمیترو کولبا، یک عضو کابینه اوکراین، گفته است که آنها هیچ پیشرفتی در آتش بس نداشتند. این درگیری تا کنون باعث فرار 2.2 میلیون پناهنده از مرزهای اوکراین شده است. با این حال سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت که مسکو خواهان ادامه مذاکرات با اوکراین است. کولیبا پس از دیدار با لاوروف در حاشیه یک مجمع دیپلماتیک در تفرجگاه انتالیا در جنوب ترکیه به خبرنگاران گفت: می‌خواهم تکرار کنم که اوکراین تسلیم نشده، تسلیم نمی‌شود و تسلیم نخواهد شد. مذاکرات سطح پایین قبلی در بلاروس چندین تلاش را برای بیرون راندن غیر نظامیان از شهرها انجام داده بود که بسیاری از آنها پس از حمله به زلزله‌های به اصطلاح بشردوستانه با شکست مواجه شد.
در این حال نیروهای روسی روز پنجشنبه با تانک‌هایی که تنها چند کیلومتر از محدوده پایتخت اوکراین در بعضی نقاط فاصله داشتند به کیف نزدیک شدند و این نگرانی را افزایش داده که ممکن است به زودی این شهر محاصره شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت 35,000 غیر نظامی موفق شدند از شهرهای تحت حمله روسیه در روز چهارشنبه فرار کنند. در تلاش برای اعمال محدودیت‌ها در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا چهارشنبه شب با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که واردات نفت روسیه به ایالات متحده را ممنوع می‌سازد. قرار است این قانون به سنای ایالات متحده راجع شود. در حالی که نفت روسیه تنها بخش کوچکی از واردات آمریکا را تشکیل می‌دهد، برای اعضای کنگره که این ممنوعیت را آزمایش اخلاقی برای مسدود کردن راه نجات اقتصادی برای رژیم پوتین می‌دانستند، ارزش بالایی دارد. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا 13.6 میلیارد دلار کمک بشری و نظامی به اوکراین را نیز تصویب کرده است. کمک‌ها به اوکراین شامل 6.5 میلیارد دلار برای هزینه‌های ایالات متحده به هدف اعزام نیرو و تسلیحات به اروپای شرقی و همچنان تجهیز نیروهای متحدین در پاسخ به تهاجم و تهدیدهای جنگ‌طلبانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بوده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به وجود عزم مشترک برای احیای توافق هسته‌ای ایران اشاره کرد. آقای بلینکن در نشست خبری که روز چهارشنبه 9 مارچ در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شده بود، همچنین به تعهد ایالات متحده و شرکا و متحدانش و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنان به موجودیت منافع مهم مشترک میان واشنگتن و کشورهای خلیج فارس در خصوص مهار کردن تهدیدات ایران و حمله این کشور علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی تأکید کرد. رسانه‌های دولتی کره شمالی روز پنجشنبه 10 مارچ از قول کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گزارش دادند که کشورش در سالهای آینده شمار ساتلایت‌های نظارتی را به فضا پرتاب خواهد کرد. هدف از این اقدام کره شمالی جمع‌آوری معلومات به موقع در مورد فعالیت‌های نظامی ایالات متحده و متحدین آن خوانده شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA گزارش داده است که آقای اون هنگام بررسی اداره ملی توسعه فضایی کره شمالی گفت در 5 سال آینده شمار زیادی از ماهواره‌های نظارتی نظامی در مدار قطبی همزمان با خورشید قرار خواهند گرفت. خبرگزاری KCNA از قول رهبر کره شمالی همچنان گزارش داده است که هدف پرتاب این ماهواره‌های نظارتی نظامی جمع‌آوری معلومات به موقع از اقدام نظامی به گفته وی امپریالیسم ایالات متحده و نیروهای مورد حمایت آن در کره جنوبی، ژاپن و اقیانوس آرام است. در این حال کره شمالی گفته است که آن کشور 2 آزمایش سیستم ساتلایت را به تاریخ 27 ماه فوریه و 5 ماه مارچ سال جاری میلادی انجام داده است. مقامات کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده گفتند که این آزمایش ها شامل پرتاب میزایل های بالستیک بوده است. قبل بر این کره شمالی در سال جاری میلادی 7 بار میزایل های بالستیک خود را آزمایش کرده است. آخرین بار به اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، پیونگیانگ به تاریخ 30 ماه جنوری مطابق 10 ماه دی یک میزان میان برد خود را آزمایش کرده است. مقامات آمریکایی آزمایش‌های پیهم میزایل‌ها توسط کره شمالی را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کردند. کره شمالی در آن زمان خواستار لغو بخش اعظم تعزیرات ملل متحد و آمریکا در عوض تسلیمی بخش از توانایی‌های هسته‌ای خود شده بود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک محکمه در فرانسه روز چهارشنبه 3 مرد را به اتهام همدستی در قتل یک کشیش 85 ساله در سال 2016 به 13 سال زندان محکوم کرد. ژاک همل در ماه جولای 2016 در شهر سنت آنتین دورغوای نورماندی در حال برگزاری مراسم مذهبی بود که 2 مهاجم به داخل هجوم آوردند و گلوی این مرد را بریدند. مهاجمان همچنین یک عبادت کننده را قبل از کشته شدن توسط پلیس هنگام فرار از کلیسا به شدت زخمی کردند. به اساس گزارش ها این افراد همگی در فرانسه متولد شدند و گفته بودند اعضای داعش بودند. قطع حمل در حالی رخ داد که فرانسه به دلیل یک سلسله حملات مرگبار توسط افرادگرایان اسلامی که با قتل عام در روزنامه طنز چالی ابدو در ماه جنوری 2015 آغاز شد در حال آماده باش بود. و خبر اخیر، منشی عمومی ملل متحد ناوقت چهارشنبه 9 مارچ گفت که فکر کردن در مورد این که همگیری کووید 19 پایان یافته است یک اشتباه بزرگ است. آنتونیو گوتریش در یک پیام تویتر نوشت که 2 سال بعد از شیوع ویروس کرونا این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم همگیری تمام شده است. با وجود سایر بحران‌های جهانی ما باید به هدف خود نائل شویم و تا اواسط سال جاری 70% مردم در همه کشورها واکسین شوند. علم و همبستگی ترکیب شکست ناپذیر است. این اظهارات منشی عمومی ملل متحد در حال بیان شده است که بسیاری از کشورهای جهان محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را لغو کرده اند. آنتونی جان هاپکینز ایالات متحده که آمار مبتلایان بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این بیماری را در سراسر جهان ثبت میکند، اواخر روز چهارشنبه گزارش داد که از آغاز شیوع این بیماری تا حال نزدیک به 451,598,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از آن جمله بیش از 6,022,000 نفر جان باخته اند. ایالات متحده با ثبت نزدیک به 79,407,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر نزدیک به 964,000 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری کشنده را متقبل شده است. اظهارات آقای گوتریش در مورد ادامه همگیری کووید 19 در حال صورت گرفته است که بسیاری از کشورهای جهان با موج تازه جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون دست و پنجه نرم میکنند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از روشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیده. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. در حالی که با گذشت بیش از 7 ماه حکومت طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، قرار است سرپرست وزارت خارجه این حکومت در نشست دیپلماسی انتالیا در ترکیه سخنرانی کند. کارشناسان سیاسی به این عقیده‌اند که مسئله مشروعیت بین المللی از موضوعات اساسی سخنرانی امیرخان متقی خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ترکیه روز جمعه 11 مارچ میزبان نشست بازتعریف دیپلماسی است. بر اساس آجندای این نشست، 1 ساعت برای بحث در مورد وضعیت افغانستان اختصاص داده شده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، حکومتی که نتوانست مشروعیت بین‌المللی را طی کمتر از 7 ماه کسب کند، نیز از سوی مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه در این نشست دعوت شده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که آقای متقی در رأس یک هیئت بلندپایه به ترکیه سفر کرده است.
در افغانستان د بهرنی چار وزیر به ترکیه کې د انتالیا
وزیر امور خارجه افغانستان در نشست دیپلماتیک انتالیا در ترکیه شرکت خواهد کرد و در کنار سخنرانی در مورد افغانستان و اشتراک کنندگان در یک بحث شرکت خواهد کرد. همچنان با مقامات ترکیه و نمایندگان کشورهای مختلف اشتراک کننده در مورد افغانستان گفتگو می‌کند. قرار است که این نشست از 11 تا 13 ماه روان میلادی در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شود. وزارت خارجه ترکیه نیز در اعلامیه گفته است که حدود 200 نفر به نمایندگی بیشتر از 40 کشور، سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای در این نشست شرکت خواهند کرد. طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی، به این نظر است که سفر آقای متقی به ترکیه جهت اشتراک در این نشست 2 جنبه دارد که یکی آن ملاقات با شماری از سیاستگران افغان به درخواست مقامات وزارت خارجه ترکیه خواهد بود. این در حالی است که مکنون شماری از رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی پس از سقوط جمهوریت در ترکیه به سر می‌برند. همچنان آقای فرهادی افزود:
دوم که در نطق خود باید چیزهای تازه بگوید. حرفایی که در 7 ماه گذشته شنیدیم کافی شنیده. بالاخره افغانستان باید از حکومت سرپرست به یک حکومت ملی بره تا ایست که جامعه بین‌المللی بشناسه و حکومت و کشور در حقیقت یک آینده باثبات داشته باشه.
اسدالله ظاهری دیگر تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت که چون نشست‌های در ذات خود گام بجلو و امر مطلوب جهت حل مشکلات کنونی افغانستان است و نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی در رابطه با معضل افغانستان بی‌توجه نیستند. اما آقای ظاهری تأکید کرد این نشست‌ها نمی‌تواند منجر به تغییرات بنیادی در وضعیت افغانستان شود.
قرار بشه که تغییری در چشم‌انداز یا در حل قضایای افغانستان به وجود بیاید، این تغییر باید در داخل افغانستان صورت بگیره، هم در شیوه حکومت داری و هم در شیوه نیگریش حاکمیت به گروه های مختلف و طیف‌های مختلف. ارزیابی من این است که فعلا مسئولین یا جریان حاکم در افغانستان چنین آمادگی را من در اونها مشاهده نمی کنم.
آقای ظاهری همچنان افزود که بزرگترین دغدغه حکومت طالبان کسب مشروعیت کشورها و نهادهای بین المللی است و از همین رو بیشترین تمرکز آقای متقی روی متقاعد کردن طرفها در این زمینه خواهد بود. اما به باور این تحلیلگر سیاسی در شرایط کنونی مشروعیت جامعه جهانی برای حکومت طالبان به آسانی مقدور نیست.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ترکیه بروز جمعه 11 ماه مارس میزبان نشست به نام دیپلماسی است که در آن بیشتر وضعیت افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنان چین در نظر دارد میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در مورد افغانستان را در اواخر ماه مارس به عهده داشته باشد. این در حالی است که با گذشت بیش از 7 ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. آیا چنین نشست ها بر مشروعیت بین المللی طالبان اثرگذار خواهد بود؟ توجه شما را در زمینه و مصاحبه با دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات سابق و رئیس مرکز مطالعات افغانستان و آسیای مرکزی در شهر آکسفورد بریتانیا جلب می دارم.
دکتر سبارز، نشست های انطالیای ترکیه و وزرای خارجه کشورهای منطقه و میزبانی چین چه تأثیری بر تغییرات اساسی در وضعیت افغانستان خواهد داشت؟
یک چیزی را که میرسونه برای ما این کنفرانس های مداوم در مورد افغانستان ویست که هنوز جهان بران افغانستان را حتی نایافته میدانند و تلاش میکنند، خصوصا کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما شراکت دارند مثل ترکیه و چین، تلاش میکنند به نوعی از آنها به یک رای حل برسند که خودشان هم احساس بکنند که از این ناحیه آسیب نبینند. کنفرانس انطالیا که در حال برگزاری است، کنفرانس بسیار مهم است. اگر طالبا ظرفیت فهم زبان دیپلماتیک جهان را داشته باشند، میتونن از این کنفرانس بسیار بهره برداری بکنن. با توجه به سابقه 7 ماهه گروه طالبان در عرصه دیپلماسی که برداشت ما این است که اینا یا بسیار وابسته هستند یا اصلا ظرفیتی فهم زبان دیپلماسی را ندارن. با او خاطر ما در صحبت‌های قبلی هم بار گفتیم و هر باری هم که میگم نیت اصلاحی دارم که اینا اگر ظرفیتی فهم دیپلماسی را در تیم اونای که به نمایندگی از اینا به جلسات مهم میروان ندارن، بهتر است که از شخصیت‌های با ظرفیت استفاده کنن، از افغان‌های که غیر وابسته هستن.
شما از تحلیلگرا به این باور هستند که مشروعیت جامعه جهانی برای حکومت طالبا با آسانی امکان پذیر نیست. شما چه نظر دارید این قسمت؟
من موافق هستم همراه این تحلیلگرایی که نفت زدن. میخواستم اتفاق کنم این موضوع را بگویم. در 7 ماه گذشته طالبا نتانستن خواسته های مشترک جهان و منطقه ما را در مورد اصلاحاتی که قرار است در حکومت همشمول و قبل جهان در افغانستان بیا، خواسته های جهان را در مورد حقوق بشر و حقوق زنان و از همه مهمتر خواست آمریکا در توافقنامه دوحه و جهان را در مورد قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی نتونستن اینا ثابت کنن و نتونستن بپذیرن. به همین دلیل متاسفانه حتی کشورهای حامیشان که در منطقه ما هستن از شناسایی اینا این بار ایبا وردیدن. اگر طالبان تغییری در عملکردشان میارن قطعا ایچانسایی هست که باز هم از دست میتن و هیچ کشوری حاضر نمیشه. و با وجودی که توجه وجود داره به افغانستان، زبان جهان میگن ما با افغانستان تعامل میکنیم، این بسیار پرمفهوم از تعامل کردن و کشوری که شما رو برسمیت نمیشناتین، اما اینا هنوز فهمی این زبان رو ندارن. امیدوارستم که طالبا تغییر داخلی بیارن به این معنا که در اصول بپذیرن قانون اساسی افغانستان در تایی که قادر شون یک جلسه طابقه قانون اساسی داره کنن برای تغییر قانون اساسی، بپذیرن حکومت مشارکت ملی را، بپذیرن حقوق زنان را، حقوق بشر را، و همچنان دوری کنن از گروه های تروریستی که متاسفانه گزارشات معتبر بین المللی از جمله ملل متحد نشان میده که اینا یک دور میزبان پسر آقای بن لادن بودن. این حرفا میتونه در کارنامه از اونا بسیار بد تاثیر برسونه.
در خلال توجه جهان به جنگ اوکراین، افغانستان از دایر شدن همچو کنفرانس ها برای حل مشکل خود چطور میتونه که بیشترین استفاده را ببره؟
جنگ اوکراین میتونه در دو حالت هم به ضرر افغانستان باشه و هم یک جایی میتونه توجه جهان را به افغانستان جلب کنه. حالت اول که من میگم که ما از محراق توجه جهان دور قرار میگیرم و همیسته که روسا برنده جنگ باشن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
وزرای خارجه روسیه با اوکراین روز پنجشنبه بعد از دو هفته جنگ اولین گفتگوی بالمقابل خود را در جریان خشم بین المللی از بمباران شفاخانه اطفال توسط ماسکو برگزار کردند که کیف میگوید 3 نفر از جمله یک دختر جوان در آن کشته شد. اما دیمیترو کولوبا وزیر خارجه اوکراین 14 روز بعد از حمله روسیه به همسایه طرفدار غربیش که منجر به درگیری گردید گفت آنها هیچ پیشرفتی در آتش بس نداشتند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
حتی شفاخانه ها از حملات هوایی اوکراین در امان نیستند. در یک شفاخانه اطفال در شهر بندری جنوبی ماریوپول بم منفجر شد که یک گودال عمیق چند متری در آن باقی گذاشته است. نیروهای روسی شهر را محاصره کردند و گروه های حقوق بشری میگویند که تاکتیک های محاصره در آن ساکنان آن را برای روزها بدون آب و برق رها کرده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت
بمباران بی‌وقفه روسیه نه تنها غیر نظامیانی را که سعی به فرار دارند، بلکه همه مردم را از فرار امن از شرایط دشواری که ایجاد کردند باز می‌دارد.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با پولند رفت، جایی که پنتاگون به تازگی 2 راکت پاتریوت را برای دفاع از متحد ناتو فرستاد. رئیس جمهور اوکراین تقاضای کمک نموده گفت
زندگی مردم به این مرتبط است. ما شما می خواهیم سریع‌تر تصمیم بگیرید، مسئولیت را انتقال ندهید، جت‌های جنگنده را برای ما بفرستید.
ایالات متحده پیشنهاد غافلگیر کننده پولند متحد ناتو را برای ارسال تمام جت‌های میگ 29 خود و یک پایگاه آمریکایی در آلمان رد کرد و آن را خطر زیاده برای پیلوت‌های آمریکایی در انتقال آنها به اوکراین عنوان کرد. جان کوربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت
ما باید مراقب هر تصمیمی باشیم تا احتمال تشدید تنش را وخیم‌تر نسازیم.
مقامات آمریکایی میگویند با ارسال $100 میلیون کمک و تسلیحات ایالات متحده به اوکراین با مشورت با همتایان پولندی خود ادامه خواهند داد، در حالی که پنتاگون گفته است افزودن تیاره مؤثرترین راه برای کمک به دفاع از آسمان اوکراین نیست. ایالات متحده سیستم های ضد هوایی استینگر را ارسال کرده است و بریتانیا اکنون میگوید که سیستم های دفاعی زمین به هوا را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. الیزابت تراس وزیر خارجه بریتانیا گفت بنابراین ما معتقدیم که بهترین راه برای مقابله با این تهدید کمک به اوکراینی ها با سیستم های دفاعی استار استرایک است که ما ارائه خواهیم کرد. نیروهای روسی روز پنجشنبه با تانک‌هایی که تنها چند کیلومتر از محدوده پایتخت اوکراین در برخی نقاط فاصله داشتند به کیف نزدیک شدند و این نگرانی‌ها را افزایش داد که به‌زودی ممکن است آن را محاصره کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت 35,000 غیر نظامی موفق شدند از شهرهای تحت حمله روسیه در روز چهارشنبه فرار کنند. اما در شهر بندری جنوبی ماریوپول که چاروال آن گفت بیش از 1,200 غیر نظامی در 9 روز گلوله‌باری مداوم جان خود را از دست دادند که ساکنان آن را بدون آب، مواد سوخت و ارتباطات رها کرده است. با این حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو خواهان ادامه مذاکرات با اوکراین است. وزیر خارجه اوکراین پس از دیدار با لافروف در حاشیه یک مجمع دیپلماتیک در تفرجگاه آنتالیا در جنوب ترکیه با خبرنگاران گفت: میخواهم تکرار کنم که اوکراین تسلیم نشده، تسلیم نمیشود و نخواهد شد. مذاکرات سطح پایین قبلی در بلاروس چندین تلاش را برای بیرون راندن غیر نظامیان از شهر ها انجام داده بود که پس از حمله به دهلیزهای به اصطلاح بشر دوستانه با شکست مواجه شدند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با توجه به حمله روسیه به اوکراین، اجلاس سران اتحادیه اروپا در اواخر این هفته به هدف تاکید بر استقلال انرژی این اتحادیه از روسیه و تقویت دفاع جمعی آن برگزار می شود. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین اقتصادهای قوی جهان است، اما آیا می تواند این اتحادیه نظامی نیز باشد؟ لیزا براینت خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارشی دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
در قصر ورسای در خارج از پاریس یک قرن پیش رهبران پیمانی را امضا کردند که به جنگ جهانی اول پایان داد، ولی در عین حال پایه و اساس جنگ جهانی دوم را گذاشت. سران کشورهای اتحادیه اروپا این هفته در همین جا دیدار خواهند کرد. آنها امیدوارند تا از جنگ بزرگ دیگری در این قاره تا حد با تقویت قدرت نظامی بلاک 27 عضوی جلوگیری کنند. دفاع قوی از اروپا هدف دیرینه ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه است که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. او هفته گذشته در سخنرانی خود گفت اروپا دیگر نمیتواند برای دفاع از خود به دیگران متکی باشد. با این حال تا زمان تهاجم روسیه به اوکراین دفاع اروپا اولویت اصلی دیگر برای رهبران اروپایی نبود. سباستین میلار عامل مؤسسه ژاک دلور میگوید
The war that broke out in Ukraine has provoked a sort of shock in our European consciousness.
جنگی که در اوکراین آغاز شده در آگاهی ما از اروپا درباره این که وظیفه ما در قبال این کشور چیست شوک ایجاد کرده است و شاید ما اروپایی ها متوجه شده ایم که باید برای حفاظت از خود مخارج بیشتر بپردازیم.
کشورهای اروپایی حتی کشورهای مانند سویدن که زمان بی‌طرف بودند اکنون سلاح و سایر تجهیزات نظامی به اوکراین می‌فرستند. در یک اقدام پیشگیرانه اتحادیه اروپا به طور کلی در حال تأمین مالی خرید تسلیحات به کشور تحت حمله است. برخی از اعضای غیر ناتوی اتحادیه اروپا در حال بررسی پیوستن به ائتلاف ماورای اتلانتیک هستند. بسیاری از آنها برای اولین بار در سالهای اخیر مصارف دفاعی خود را افزایش می دهند. برای آلمان این یک تغییر چشمگیر در سیاست آن پس از جنگ جهانی دوم است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا می گوید
امنیت و دفاع اروپا در 6 روز گذشته بیش از 2 دهه گذشته تکامل یافته است.
دیگران نیز این تغییر را تحسین می کنند. ایالات متحده مدت هاست که برای هزینه های بیشتر اروپا برای دفاع از ناتو فشار آورده است. اما اتحادیه اروپا نیز در حال تدوین یک استراتژی نظامی مستقل از واشنگتن است.
شنوندگان شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.